سطوح زنده میمونه.
با تغییر سبک زندگی از انتقال کرونا پیشگیری کنید.
خب هموطنان عزیز، در شبهای بلند پاییز که البته در آستانه فصل زمستان هم هستیم، مردم خوب و عزیز ما خیلی دوست دارن بر اساس یک سنت خوب و پسندیده که بسیار هم مورد تاکید دین و شریعت اسلام هست و خیلی از اقوام و ملل هم در جهان این رو میپسندن، دید و بازدید از هم داشته باشن، به بزرگترها سر بزنن، حالشون رو جویا بشن، بسیار خوبه. اما یه مصلحت بزرگتری این ایام ایجاب میکنه که ما این صله ارحام رو از راه‌های دیگه به جا بیاریم، تو فضای مجازی با ارتباط تلفنی حال همدیگر رو جویا بشیم که جایگزین مناسبیه برای اینکه کنار هم تو این ایام کمتر باشیم تا انشالله بیماری کرونا از ریشه کنده بشه و مردم ما در صحت و سلامتی زندگی خودشون رو دنبال کنن. با رادیو معارف هستید، 20:31 هست. ممنون از توجهتون. تا لحظات دیگر باقی تماشا رو تقدیم شما سروران گرامی میکنیم و بعد از اون هم کلام ناب با سخنان شهید مطهری تقدیمتون میشه. ساعت 21 زمان پخش خبرهای معارفی از رادیو سراسری معارف خواهد بود.
خوب من، خوب من باز بیا، خوب من باز بیا، تا نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی. خوب من باز بیا، تا نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی. به دل و دیده و آیین ترابت بدهی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، در باغ تماشا.
شهید نیکنام بر اساس داستان زندگی ثقة الاسلام میرزا علی تبریزی. نویسنده داوود نقلانی، سردبیر فاطمه رنجبران، کارگردان حمید منچهری، طراح افکت فرشاد آذرنیا، افکتور محمد رضا قبادی فر، گوینده احمد ایرانی خواه، صدا بردار علی حاجی نوروزی، تهیه کننده مهتاب امینی.
با نام و یاد خدا و با سلام به شما عزیزان شنونده، در روزهای گذشته شنیدید که با آغاز نهضت مشروطیت میرزا علی ثقة الاسلام به حمایت از آن برخاست. میرزا علی به عنوان نماینده اول تبریز در مجلس انتخاب شد، اما از پذیرش نمایندگی امتناع کرد و به جای او حاج ابراهیم عهده‌دار نمایندگی تبریز شد و امیر حشمت نیز با گروهی برای حمایت از او و همراهانش به تهران گسیل شدند. دیری نگذشت مظفرالدین شاه بهدرود حیات گفت و محمد علی میرزا که از مخالفان سرسخت مشروطه به شمار می رفت بر تخت نشست. به اتفاق شما عزیزان بقیه نمایش را می شنوید.
محمد علی میرزا را همه ما خوب میشناسیم. کسی که از فلان کسک پول بگیره پسر 16 ساله ای را امیر تومان کنه، حالا روزش معلومه.
کاش فقط همین بود ستار خان. تا وقتی محمد علی میرزا توی تبریز بود هیچ دختر و پسر جوان اینجا امنیت نداشت.
و حالا محمد علی میرزا راهی تهران شده تا به جای شاه مازی به تخت بشینه. از دشمنی محمد علی میرزا با مشروطیت چیزی نمیگم که از حرمنش شمسه. باید امیر حشمت و حاج ابراهیم تلگراف بزنیم بیشتر مراقب باشن و هر خبری شد بلافاصله به ما هم خبر بدن.
ستار خان، ما توی تهران اجالتاً بیشتر از همین که گفتی کاری از دستمون بر نمیاد. باید به فکر تبریز باشیم. همین حالا بخشی از قشون دولتی دارن توی شهر میچرخن و واسه مردم ارزندام میکنن. حاج ایوز، تو چه نقدر ساکتی و حرفی نمیزنی؟
چی بگم باقر خان، چی بگم؟ ماها هیچ کدوم فکر اینجا رو نکرده بودیم اگه مظفرالدین شاه که به هر دردی خیال کنین مبتلاست یه دفعه سرشو بذاره زمین چه اتفاقی میفته؟
حالا که شده حاج ایوز، حالا باز چی کار کنیم؟
باقر خان، این انجمن تشکیل شده بود تا نماینده تبریز رو برای مجلس شورا انتخاب کنه. من میگم ما به کارمون ادامه بدیم، لااقل هفته یکی دو بار دور هم جمع بشیم و شور کنیم تا اوضاع رو توی دست خودمون نگه داریم.
خدا پدر مادرتو بیامرزه حاج ایوز، این فکر عاقلانه ایه. اینجوری قشون دولتی و گزمه هم اگه تو شهر پلاس باشن هیچ غلطی نمیتونن بکنن.
بله
آره، اما به شرطی که ما توی محلات آدمای خودمونو بذاریم تا از شهر مراقبت کنن، هر خبری هم شد بلا فاصله به کدخدای محلات راپورت بدن. وقتی هم که همه دور هم جمع میشیم هممون میتونیم خبردار شیم که تو هر محله چی میگذره.
حتی میتونیم امنیت شهر رو خودمون به اختیار بگیریم.
چطور اصلا هر شب یه محله امنیت شهر رو به دست بگیره؟
باقر خان، اینجوری خیلی قارش میشه. همون که اول گفتی بهتره که آدمای خودمون تو هر محله مواظب محله خودشون باشن. اهالی محل روی محله خودشون تعصب بیشتری دارن.
منم حرف ستارخان رو بیشتر میپسندم. بقیه با نظر ستارخان موافقن؟
برادرها، از یه چیز دیگه هم نباید غافل بشیم. توی یه سالی که از امضای فرمان مشروطیت میگذره دولتی ها کرخ شده بودن انگار، اما حالا که ممدلی میرزا میخواد تکیه به جای شاه مازی بزنه دوباره شیر میشن و ممکنه بخوان از چند نفری زهره چشم میگیرن، به خصوص یکی از ماها، تا بقیه حساب کار دستشون بیاد. بله.
حق با باقر خانه، به خصوص مخبر و سلطنه که حالا بعد از رفتن ممدلی میرزا همه کاره ی آذربایجان شده آدم هیلگریه و بعدش هم نمیاد پشت و دماغ دو سه تا از رقبا رو به خاک بماله.
اینا همش درست، اما نباید گزک دست کسی بدیم آقا. باید آماده و مراقب باشیم، اما نباید حرکتی بکنیم که بهونه دست مخبر و سلطنه و آدماش بدیم. درسته؟
من میخواستم یه چیز دیگه هم بگم، اما با این فرمایش حاج ایوز فعلا منصرف شد.
اگه چیزی به نظرت میرسه بگو باقر خان.
باشه، برای بعد ستار خان، همون بهتر الان کاری نکنیم که سگ زخم خورده استبداد هارتر بشه.
به گمونم میخواستی بگی باید در فکر تفنگچی هم باشیم.
خدا پدر مادرتو بیامرزه حاج ایوز، تو انگار فکر همه ما رو میتونی بخونی.
ای بابا، این موها رو که تو آسیاب سفید نکردم.
در این که شکی نیست.
بنده هم میگم اجالتا زود در فکر تفنگچی باشیم. ما که هر کدومون چند تای تفنگچی داریم، ولی اگر قرار بشه تفنگچی ها بیان و محلات رو غرق کنن، گزمه ها و قشون دولتی قلقلکشون میشه.
واسه همین گفتم باشه برای بعد، باید ببینیم اوضاع چی میشه.
بسیار خوب، باش.
میرزا علی، ممدلی شا بالاخره دشمنی خودش رو با اساس مشروطیت برملا کرد. حتی حاضر نشد یکی از وکلای مجلس رو هم به جشن تاجگذاریش راه بده.
بنده انتظار دیگه هم از ایشون نداشتم، اما بدتر از همه اینه که مشیر و دوله رو از صدارت برکنار کرده و اتابک اعظم رو گذاشته جاش. هیچ کس از ما یادش نرفته که همین جناب میرزا علی اصغر خان، اتابک اعظم، ملقب به امین السلطان، سالهای سال صدر اعظم استبداد بوده.
بنده که گمون نمی کردم امین السلطان زندگی در فرنگ رو رها کنه و به ایران برگرده و دوباره جبه صدارت بتن کنه. پیش خودش چه خیال کرده؟ میخواد آب رفته به جوب و برگردونه یا آب روی رفته رو احیا کنه؟
لابد خیال میکنه قادر به چنین کاری هست. ممدلی شاه هم دوچار همین خیالاته، اگر نه تلاش نمیکرد مجلس رو ضعیف کنه.
میرزا علی، شما چی فکر میکنی؟ گمون میکنی دوباره برگردیم به همون دوره استبداد ناصرالدین شاهی؟
عاشق سلیم، خودت میدونی که ما طلبه ها وقتی درس خارج فقه رو تموم کردیم نمیتونیم برگردیم خونه اول و زیر و زبر رو پیش حروف رو تلمس کنیم. هر چیزی که از مرحله خودش گذشت دیگه گذشته. به کسی که تیرانداز ماهریه نباید زه کشیدن و کمون گرفتن یاد داد، چون اینا مقدمات تیراندازیه و یه تیرانداز ماهر این مراحل رو از سر گذرونده. آقا
میخوای بگی ما از مرحله استبداد گذشتیم؟
البته که گذشتیم و دیگه محاله به اون دوره برگردیم. و هر کسی هم که بخواد این قضیه رو نادیده بگیره هم خودشو مزهکه یه خاص عام میکنه و به درد سر میندازه، همین ملت رو دوچار زحمت و خسران میکنه.
اما میرزا علی، ممدلی شاه زیر بار فرمان مشروطیت نمیره. شما هم شنیدی که از امضای مسببات مجلس امتناع میکنه.
با این کار فقط آتیش به خرمن خودش میندازه. و صادقانه بگم عاشق سلیم، امیدوار بودم چنین ناپختگی هایی نکنه. چه خبر شده ستار آقا سراسیمه؟ بیا تو.
سلام آقا شیخ سلیم.
سلام علیکم ستار خان، خیر باشه؟ چی شده؟
خودم هم درست نمیدونم والا، اما به نظرم میرسه بعضیا تو کمیته مجازات دارن یه کارایی میکنن که هیچ کدوم از کت خداهای محلات هم ازش خبری ندارن.
منظورت چیه ستار خان؟
این روز آدمایی که تو کمیته مجازات عضو شدن زیاد دارن این طرف و اون طرف میرن، خیلی مشکوکن. به نظرم خیالاتی تو سرشونه. یکی چون دیروز اومده بود دو تا اسب تندرو بخره، امروزم خبردار شدم که چند تا تفنگ و کلی بارود تو محله چشکلان معامله شده. تعطوی قضیه رو که در آوردم دستگیرم شد، اونام آدمای کمیته مجازات بودن.
من از اون اولم به این جماعت نظر خوشی نداشتم. میترسم حضور این قبیل افراد توی انجمن و مرکز غیبی کار همه ماها رو خراب کنه.
منم با تو هم عقیدم عاشق سلیم، واسه همینم تا به حال از همکاری با دموکرات‌های وطنی که پاشون تو کفش تبریزی هاست و سرشون تو سفره سوسیال دموکرات‌های باکو و تفلیس و ایروان خودداری کردم.
حالا قضیه چیه؟ میخوان چیکار کنن؟
خدا میدونه، اما من دو سه تا از آدمای خودم گذاشتم مراقبشون باشه.
ولی کاش افراد غریبه ای رو مأمور این کار میکردی که شک نکنن. دار و دسته کمیته مجازات همه بزرگون محلات و آدماشون رو خوب میشناسن.
اتفاقا بندم برای این کار سراغ بزرگون محله نرفتم، دو سه نفر از جوانای با غیرت و نترس قرهداغی رو مأمور این فقره کردم. آدمای مطمئنی ان آقا میرزا علی.
خدا خیرت بده که حواس جمع همه چیز از تو رو.
اما خیلی نگرانم آقا میرزا علی، من دیگه باید برم.
توکلت به خدا باشه ستار خان.
پس اگه آدما چیزی از احوال اون افراد متوجه شدن ما رو بیخبر نذار.
خونه شما اولین جایی بود که اومدم آقا میرزا علی، الانم که دارم میرم سر جلسه انجمن، نمیدونم اونجا حرفی بزنم یا خیر.
آقا اگه توی انجمن حرفی بشه ممکنه دموکرات‌ها دست پاشونو جمع کنن، اون وقت دیگه نمیشه فهمید چه خیالاتی توی کلشونه.
حرف آقا میرزا علی حق ستار خان، فعلا اونجا حرفی نزن تا آدمات راپورت بدن و بفهمیم ماها کجای این معرکه ایم.
خدا حافظ شما.
خیر ببینی انشاءالله.
خدا پشت و پناهت.
چه خورخاری میکنه این قاطر.
بله نسبت قاطر بگو این خرس. پرناساش من یاد نعمت نجار میندازه وقتی که کنده اره میکرد.
بی خود با خودمونو بردیمش، بی خاصیتتر از این حرفاست که بتونه کمک جان کنه. اونم تو این فقره که قرار جناب عطابک ازم بره در کسفل سافلین.
چاره ای نبود، باید چند تا آدم با خودمون می آورد. صمد قوشی هیچی نباشه اهل دعوا مرافعه است، کار اگه بیخ پیدا بکنه به دردمون می خوره، به خصوص جای نابلدی مثل تهرون هم که داریم میریم.
از این بابت حق گفتی، تازه اون که قرار نیست تفنگ دست بگیره کسی رو ناکار کنه.
همینقدر که موقع فرار یکی دو نفر رو کتک بزنه و شلوغ پلوغ کنه ما در رفتیم.
اما انصافا کار تو خیلی راحت تره. تو با شیخ فضل‌الله طرفی که بعید تفنگ و تفنگی تو خونش داشته باشی، اما دوره بر آدمی مثل میرزا علی اصغرخان عطابک که حالا دوباره بر مصدر صدارت نشسته بر از قراول و یساقل و توچ و تفنگچیه.
تو که دست تنها از پسش بر نمیای، واسه همین همگی با هم داریم میریم که به همدیگه مدد بدی.
به من میگی از پسش بر نمیام؟ هنوز هم تفنگچی رو دست من نیومده. چشم قرخی رو تو هوا نشون میکنم و میزنم، تیرم خطا نمیره. تو باید از خودت بترسی که مجبور نشی واسه خلاص کردن شیخ یک قطار فشنگ خرجش کنی تا بلکم یکی بخوره بهش.
خب دیدی خیر باشه، قبول که تو تفنگچی از همه بهتر تیر میندازی، اما تو این کار ما باید عقلمونو به کار بندازیم که تو هم از این بابت عاجز، وگرنه تفنگ و دست ننه بزرگ منم که بدی میتونه به چکونته.
ننه بزرگ تو یه مگس هم از صورتش نمیتونه به پرونه تیر به چکونه.
ساکت باش، ساکت باش.
جغد بود. همین بود دلاورید؟
واقعا صدایی شنیدم. یه دقیقه ساکت باش.
خیالات برات داشته، شایدم از ترسه.
دقیقه اون منگار تو ببند و گارگار نکن که بشنوم چه خبره.
خبری نیست، صمد خوشی خوابه توی خواب داره لابد خواب اشرفیانی که بعدش کردیم رو میبینه. اون دوتا یابم که اصلا انگار تو این دنیا نیستم، چنون خوابشون سنگینه که انگار یه توپ
هم گفتم اون فکه تو یه دقیقه ببند.
خیالاتی شدی کریم، فقط جغد بود.
یه چنتی که هیزم بذار تو آتیش تا من یه سرگوشی آب بدم و برگردم.
زیاد دور نشو. این کریمم خیلی دیگه اهل احتیاط. احتیاط که چه ارز کنم، فکر نمی کردم انقدر بترسی. آم اونم چطور به این آدم این همه اطمینان میکنم. بازم صمد خوشی شروع کرد به اره کشیدن. آی صمد خوشی بابا سرم رفت، درست بخواب خبر مرگ کرد. کریم کجا رفت؟ رفتم دور نشه. کاش تو سه تا آدم درست حسابی با خودمون رو برده بودیم، اون وقت این کریم هم دلش قرص میشون. هرچند که حیدر خان انگار گفت یکی دو روزه خودش بابا میرسونه، اما بعید میدونم حال حالا ببینیمش. این کریمی که داره برمیگرده. کریم
کسی نبود.
چه گفتم بی خود خیالاتی شدی.
یه سری هم به اسبام زدم، اونجا هم خبری نبود.
توشه خودت فکر کردی اومدن اسبا اونو بدوزن.
بالاخره احتیاط که بد نیست، شرط عقلی.
الان داشتم فکر میکردم چقدر خوب میشد حیدر خان خودشم با همون میومد.
حیدر خان و رجب سرایی یه کارهایی توی تبریز داشتن که نتونستن با ما راهی بشن، اما بالاخره میان و ما رو تو تهرون پیدا میکن. فکر کردی که چی؟ قضیه با امین سلطان و شیخ فضل‌الله تموم میشه؟ نه خیر، این تازه اول قصه.
کریم نکنه تو یه چیزایی میدونی که من ازش بیخبرم.
عقل کن، اگه همه چیز کمیته مجازات رو قرار بود من و تو بدونیم که دیگه مرکز غیبی و سری و این حرفا فاتحش خونده بود.
چه؟
تو سرت به کار خودت باشه، منم به کار خودم. هرچی کمتر بدونیم واسه هممون بهتره. یه وقت ممکنه گیر بیفتیم، اون وقت همه چیز لو میره.
من از خودم مطمئنم، دیگه تو رو نمیدونم، ولی منو اگه به چار میخوام بگیشم محال مغر بیا.
خب دیدی خیر باشه، گنده تر از تو رو چنان به حرف در میارن که بیا ببین. تو که سالی و با یک کشیده این بلبل شروع میکنی به چه چه زدن.
یه داری روی سگ منو بالا میاری.
شافتم این شب اینجا یه خبراییه،
شاید اسبابو یه خرسی چیزی شنیدن که اینطوری بیقراری میکنن.
این وقت سال خرس کجا بود؟ آهای خودتو نشون بده، وگرنه هرچی تیر دارم حرومت میکنم.
نعمت، حالا هر چی که به من گفتی رو به جناب سقط الاسلام هم بگو.
آمیزعلی، 5 نفر بودن.
هیچ کدومشون رو شناختی؟
من که تا حالا ندیده بودمشون، اما یکیشون اسمش کریم بود، اون یکی هم عباس صدا می زدن، یکیشون هم صمد قوشی بود.
یک هیکلی داشت دکل قد این کمد، بلکرم گنده تر.
کریم رو من می شناسم، کریم دواتگر. عباس هم چند باری همراه حاجری دوافروش و علی موسیو دیدمش.
دیگه چی دیدی و شنیدی آنمت؟
کریم و عباس که مرتب از زدن و کشتن و خلاص کردن میگفتن.
کسی رو هم اس بردن؟
مرتب اسم عطابک اعظم میبردن و جناب امین سلطان.
امین سلطان صدر اعظم؟
آره آمیزعلی، علی اصغر خان امین سلطان رو اسم میبردن.
پناه بر خدا، اینا ها میخوان چیکار کنه؟
آره بعدش هم از عاشق فضلالله اسم زیاد میبردن.
آه که من خیال میکنم منظورشون آقا شیخ فضلالله نوری بوده.
استغفرالله، یعنی در مورد عاشق فضلالله هم خیالاتی دارن؟ یعنی خدا نکرده قصد کشتن آقا رو دارن؟
آره، هم کشتن عاشق فضلالله هم خیلی های دیگه. اونطور که من فهمیدم اونا با یه عده دیگه از آدماشون تو تهران قرار دارن که کارو تموم کنن. اما خب چرا عاشق فضلالله؟ عاشق فضلالله که از دوروریای ممدلیشانی.
آره، اما بین علما بیشتری مخالفتو با مشروطیت از طرف آقا شیخ فضلالله است.
آره، من چیز دیگه هم متوجه شدی؟
فرصت نشد آمیزعلی، کریم متوجه ما شد، یعنی تقصیر دوست همراه من شد که سر و صدا زیاد کرد. کریم پاشد ببینه چه خبره، بعدش هم شروع کرد به تیر در کردن. ما هم که دیدیم اوضاع پسه فرار کردیم.
گفتم این جماعت همه چیزو به هم میریزن.
ستار آقا حواست جمع باشه، اوضاع آشفته یه توی این بلبشو یه عده هم انگار تیشه برداشتن دارن به ریشه خودمون میزنن.
سلام، به سیستم پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما خوش آمدید.
شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند
نظر،
پیشنهاد،
انتقاد
یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه‌های این رسانه دینی را
با شماره 162 بدون پیش شماره در میان بگذارند.
ضمن تشکر از تماس شما با شماره 162 واحد ارتباط با مخاطبان روابط عمومی سازمان صدا و سیما، مکالمات شما ضبط و در پایان از شما نظرخواهی خواهد شد.
داشتم رادیو معرف گوش میکردم، کیفیت صدایی که دریافت میشه خیلی بده.
خیلی پیشنهاد داشتم
فرستنده رادیو
هست. اما خودم یه انتقاد کنم.
پیام شما ضبط شد با تشکر از تماس شما.
پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما 162. عزیزان همراه سلام. در برنامه این هفته دین و دانش، آقای دکتر جواد اسحاقیان به موضوع شاخصه های پویایی اجتماعی جوانان از دیدگاه قرآن پرداختند. و اما سؤال این برنامه دین و دانش، بنابر سخنان کارشناس محترم برنامه، دو شاخصه مهم قدرتمندی از دیدگاه قرآن کدام است؟ 1. قدرت علمی و قدرت ایمانی. 2. قدرت بدنی و قدرت عقلی. 3. قدرت علمی و قدرت ذهنی. شما عزیزان میتونید پاسخهای خودتون به این سوال رو تا پایان هفته به سامانه پیامکی رادیو معارف به شماره 30553 بفرستید. لطفاً در پیامک خودتون ابتدا نام برنامه دین و دانش و بعد شماره گزینه صحیح رو بنویسید. اگر موفق به شنیدن این برنامه نشدید، برای دریافت بسته صوتی سخنان کارشناس برنامه میتونید به صفحه اختصاصی برنامه دین و دانش در پایگاه اینترنتی رادیو معارف به نشانی radiomaarif.ir یا نرم افزار ایران صدا مراجعه کنید. پردیس فارابی دانشگاه تهران به دو نفر از عزیزانی که به سوال برنامه پاسخ درست بدن جوایزی اهدا میکنه. از همراهیتون سپاسگزاریم.
دین و دانش، پنج شنبه ها ساعت 14:50 از رادیو معارف.
تلفن همراه شما، رادیوی شما. دریافت 15 شبکه رادیویی با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی، متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین، ویژه سفر. دریافت اپلیکیشن رادیو از ایران صدا دات آی آر. ایران صدا، همراه رادیوی شما.
آن که با روح خدا هم سفر دلها بود، آن که در خلوت اندیشه خود با ما بود.
کلام نام.
سیرتی داشت که در پرده صورت ننشست، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود.
اسلام با انقلاب پیوند دارد، بذر انقلاب در اسلام وجود دارد، همینجوری که عرض کردم. ولی ما که الان هم مسلمانیم و هم معتقدیم انقلاب، بر سر یک دوراهی قرار گرفته ایم و این دوراهی خیلی دقیق است. یعنی در ابتدا تشخیص دادن می شود که دو راه است، اما واقعا دو راه است و به زیاد هم با یک دیگر تدریجا فاصله می گیرم. بقول این است انقلاب اسلامی یا اسلام انقلابی. ما آینده ما چی باید باشد؟ راه آینده ما راه انقلاب اسلامی باید باشد یا راه اسلام انقلاب؟ انقلاب اسلامی یعنی راهی که هدف اسلام است و ارزش‌های اسلامی. انقلاب مبارزه برای برقراری ارزش‌های اسلامی، یعنی مبارزه برای ما هدف نیست، وسیله است. اسلام و ارزش‌های اسلامی برای ما هدف است. ما انقلاب می‌کنیم برای ارزش‌های اسلامی، مبارزه می‌کنیم برای ارزش‌های اسلامی. پس هدف برای ما اسلام است، مبارزه و انقلاب برای ما وسیله. اما یه عده‌ای میان انقلاب اسلامی و اسلام انقلابی اشتباه میکنن، یعنی برای اونها انقلاب هدف است، مبارزه هدف است، اسلام وسیله ایست برای مبارزه، اسلام وسیله ایست برای انقلاب. وقت معنیش اینه که ما از اسلام چی را میخواییم؟ از اسلام انتخاب میکنیم، انتخاب بکنید. هر چه از اسلام ما را در مسیر مبارزه قرار بدهد او را قبول بکنید، و هر چه از اسلام فکر بکنیم لااقل ما را در مسیر مبارزه قرار ندهد، او را از اسلام ترد می‌کنیم.